بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که خدمت سروران عزیز در مجلس و محفل داشتیم پیرامون آیات ابتدایی سوره مبارکه لقمان در بیان اوصاف محسنین، که عرض کردیم محسن به چه کسی گفته می شود؟ محسنی که قرآن می فرماید خودن و رحمتن للمحسنین، قرآن هدایت و رحمت برای محسنیه. در بیان تعریف محسنین عرض کردیم خداوند سه تا ویژگی رو نام میبرد: اول اقامه صلات، اقامه نماز، دوم پرداخت زکات و سوم ایمان به روز جزا. ما توی بحث نماز چون از بحث‌های بسیار مهمه یه مقداری بحث رو باز کردیم تحت عنوان تأثیر نماز در تربیت فرد و جامعه، که گاهی اوقات جوانان ما سوال میکنن ما نماز بخونیم به کجا برسیم، به کجا میرسیم، چه خاصیتی داره. ما خواص اقامه نماز رو در یکی دو جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم. یکی دو مورد دیگر رو من اضافه کنم. یکی از آثار ارزنده نماز، نماز موجب پرورش فضائل اخلاقی است، یعنی نوع ضریب لغزش در نمازگزارها به مراتب کمتر از در بی نماز هاست. من نمیخوام بگم هر کی نماز میخونه خطا نمیکنه. ابن ملجم هم نماز میخونه، علی ابن ابی طالب رو هم به شهادت رسوند. اما اگر کسی اقامه نماز بکنه، فرهنگ نماز در زندگی او نقش بگیرد و جا بگیرد، این به فضائل اخلاقی بیشتر مأنوس می شود تا کسی که به فرهنگ نماز انسی ارتباطی ندارد. پس نماز موجب بروز و رشد فضائل اخلاقی است. حالا فضائل اخلاقی هم فضائل اخلاقی خانوادگی، کسی که نماز گذاره به فرزند خودش، به همسر خودش، به خانواده خودش ظلم نمی کند، زور نمی گوید، حق کسی رو ضایع نمی کند، چون معتقد به خداست، معتقد است که روزی خواهد آمد که مالک اون روز خداست، مالک یوم الدین، معتقد است که روزی در محضر خدا خواهد آمد و پاسخگو خواهد بود. لذا چون معتقد به نماز است، شخصی متخلق به اخلاق است. این هم یکی از برکات و آثار ارزنده نماز که در تمام زمینه ها انسان نماز گذار، همان که قرآن می فرماید تنها عن الفحشاء والمنکر، هم از گناهان پنهانی فحشا، هم از گناهان آشکار منکرات. نماز انسان رو بیمه می کند و انسان رو نگه می داره. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید محسن امین جبل عاملی، ایشون از مراجعی بود که 7 سال مکه پی در پی ماند که امام زمان را ببیند، تا آخر سال 7 امام زمان را دید. یکی از روشن نگری های این مرجع بزرگ را عرض کنم. ایشون اصالتا بیروتی و اهل جبل عامل لبنانه. من بر سر قبل ایشونم رفتم آیانی که سوریه مشرف شدید در ورودی به صحن حضرت زینب سلام الله علیها، سمت راست مقبره خاندان سادات جبل عامل که قبر سید محسن امینم اونجاست. ایشون صاحب کتاب اعیان و شیعه در 44 جلد، یعنی 44 جلد یک دائرة المعارف تنظیم فرموده و اسامی شهداء شیعه‌ای که به شهادت رسیدن از زمان امیر المؤمنین تا زمان معاصر سید محسن امین جمع آوری کرد و خیلی خدمت بزرگی است به جهان تشیع این اعیان و شیعه سید. ایشون زمانی که از نجف آمد لبنان برای تبلیغ و تربیت جامعه، خیلی از علما معتقد بودن که حوزه علمیه باید زد. ایشون تو اون شرایطی که امریکایی ها داشتن تو لبنان کار میکردن، دستور داد مجتمع آموزشی بسازیم. ایشون فرمود که ما یه مجتمع آموزشی میسازیم با ضوابط دینی و اسلامی. اسلام که مخالف با تفریح نیست، اسلام که مخالف با شادی نیست، اسلام که مخالف با پیشرفت علمی نیست. اتفاقا اگر کسی مسلمان باشد پیشرفت علمیش بیشتره، چون اسلام مربج علمه، اسلام مشبب علمه، اسلام مرزها رو برای تحصیل علم خدمت برداشته. ایشون آمد یه مجتمعی رو در بیروت تأسیس کرد، مجتمع آموزشی از دبستان و راهنمایی، مثلا دبیرستان متوسطه، دانش آموزانی رو میگرفت تو این 10 سال کمتر یا بیشتر با اصول اسلامی تربیت میکرد. از آغاز، از بدو شروع تحصیل اینا می آمدن در این مدرسه، دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو زیر نظر این مرجع بزرگ با یک کادر متدین. ثمرات این تحصیل و این آموزش چی شد؟ ایشون نوع دانش آموزها رو این گونه تربیت میکرد که اصل تو زندگیتون خدا باشه. آیون فرزنداتون اینجور تربیت کنید، بگی بابا اگه منم کار داشتم وقت نماز بود خدا مهمتر از من. یه روز پیغمبر اسلام نشسته بودن، یه پدر و پسری آمدن خدمت رسول الله. پسر 10-11 سالش بود. پیغمبر رو کردن به پسر، گفتن پسر جان منو بیشتر دوست میداری یا پدرت را؟ حالا هر پسری بود، بچه های ما بودن، گفتن مثلا خیلی با سیاست میخواستن حرف بزنن، گفتن هر دوتون، هر دو عزیز. اما این پسر تربیت اسلامی داشت، واقعیت رو میخواست بگه. عرض کرد یا رسول الله من شما را بیش از پدرم دوست دارم. واقعیت و همینطورم باید باشه. پیغمبر فرمودن احسنت، آفرین بر تو. حالا منو بیشتر دوست میداری یا خداوند رو؟ عرض کرد یا رسول الله ما ارادتی که به شما داریم برای خداست. امیر المؤمنین فرمود مردم نزلونا عن الربوبیه، ما را از مقام خدایی بیارید پایین. غلو نکنید در حق ما، افراط نکنید تو گفتن. ما بنده خدا هستیم اما ممتاز ترین بندگان خدا. نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، اون وقت هر چی میخواید در حق ما بگید. اگر یا رسول الله ما شما را برای خدا دوست میداریم، چون نماینده خدا هستید، چون رسول خدا هستید، شما را دوست میداریم. پیغمبر فرمودن احسنت، بعد رو کردن به مسلمان ها، فرمودن مسلمان ها مثل این نو جوان محبت داشته باشید به اولیاء دینتون. ما فرزندان رو اینگونه تربیت کنیم که تحت هر شرایطی نماز اصل باشه تو زندگی اونها، بندگی خدا حرف اول رو بزنه، رضایت خدا اساس زندگی باشه. آیت الله سید امین اینگونه تربیت میکرد دانش آموزان رو. بعد یکی از این تربیت یافتگان ایشون برای تحصیلات عالی دانشگاهی رفت امریکا، در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد، برگشت لبنان. خاطرات خودشو که نقل میکند میگد که ما تربیت سید روی ما اثر گذاشته بود که نماز اصله. میگد در یکی از دروس پایانی دوره دکترای خودم، اون دانشجویی که به دکترا رسید، دقیقاً ساعت امتحان مصادف شد با وقت نماز ظهر. یعنی چه ایمانی میخواد؟ و سید اینا رو تربیت کرده که آقا تحت هیچ شرایطی نماز اول وقتتون رو تعطیل نکنید. به خدا قسم من بارها عرض کردم، الانم عرض میکنم، اگر ما تو زندگیمون نماز رو اصل قرار بدیم، توفیقات ما اصلا قابل مقایسه با این وضعیتی که امروز نماز و فرع قرار دادیم نیست. اون آقای تاجری که نماز رو میذاره فرع زندگیش، یه هفته بیاد نماز اصل قرار بده، کرکره مغازه رو بکشه پایین بگه خدا یاد یه هفته میخوام تو دفتر روزانم ببینم چقدر پیشرفت اقتصادی دارم، اول نماز بعدن کار. مشتری آمد، خواهر محترمه، برادر عزیز، شما بنده خدا هستید، من قبل از اینکه در برابر تو متعهد باشم در برابر خالقم متعهدم، اول نماز. تعارفم نداره، نماز اوله. بعد امیرالمؤمنین بر فراز مرکب بود، شمشیر میزد، نگاه به آسمان میکرد. سعسعت ابن سوغان عرض کرد آقا میخواد بلا نازل بشود. آقا فرمودن سعسع منتظرم ببینم وقت نماز ظهر کی داخل میشود. سعسعه گفت آقا دشمن داره حمله میکنه، نماز ظهر میشه یکی دو ساعت بعدم خوان. امام براشفته شد، فرمودن سعسعه ابن سوهان، مگر نبرد ما با معاویه غیر از اقامه صلات؟ ما میخوایم تو جامعه نماز برپا بشود. نماز اگر تو جامعه آمد، فضائل اخلاقی رشد پیدا میکنه. ها این دانشجوی تربیت یافته مکتب سید محسن امین جبل عاملی، دانشجوها رفتن سر جلسه امتحان، حالا امتحان حساس، اونم تو امریکا، اساتیدم یا مسیحی یا یهودی، حکومت غیر اسلامی، این حرف ها تو کتشون نمیره. هر چی رفقاش گفتن آقا بیا سر جلسه امتحان، گفت من نماز رو به هیچ عنوانی به تأخیر نمیاندازم، ولو اینکه تو این درس بیفته. در گوشه حیات دانشگاه مشغول به عبادتش. نما تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند، خب امتحان شروع شد، اونجا هم خب نظمیش انضباطی دارن، اساتید وقتی که حضور غیاب کردن فلانی کجاست، دانشجوها گفتن آقا این آقا تو محبته دانشگاه مسلمانه، میگه من نماز اول وقتم رو به هیچ عنوانی تأخیر نمیاندازم ولو در این امتحان غیبت زده شود برای من. خدا دل این استاد رو نرم میکنه، میگه این دانشجو شایسته تقدیره، این دانشجو باید ازش تجلیل کرد که اینقدر معتقدات دینیش قوی است که میگه ولو این که ناموفق باشم در تحصیل، در عبادت نمیخوام ناموفق باشم، استثناءً خلاف رویه دانشگاه میگن برای این دانشجو یه ساعت معینی رو جداگانه میگذارن، ازش یه امتحان جداگانه میگیرن. استاد مسیحی خدا دلش رو اینگونه نرم میکنه، فرزندانمون رو اینگونه تربیت کنیم. اگر فرزندی نماز گذار شد به پدر و مادر بی ادب نمیشه، اگر فرزندی معتقد به خدا شد حریم خانواده رو نمیشه کنن. شما نوع اینایی که میان از فرزندانشون گله میکنن، سوال کنید یا فرزند نماز میخونه، چقدر با عبادت مأنوسه، چقدر از این جرائمی که امروز تو جامعه رقم میخورد مجرمها با نماز مأنوس بودن. و یکی دیگر از آثار ارزنده نماز، نماز به سایر اعمال انسان ارزش و روح میبخشد، یعنی ارزش واقعی اعمالتون به نماز شماست. اگر بنده نمازو بذارم کنار، حالا عرض کردم بعضیا میبینید اهل خیر هستن ولی نماز نمیخونن، اعمالشون روح نداره، اون حقیقت و اعتبار واقعی خودشو از دست میدهد. آقا امیرالمؤمنین در آخرین نفسهای زندگیش در بستر بیماری خطاب به امام حسن و امام حسین فرمود الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، خدا را خدا را در نماز در نظر بگیرید که عمود دین شما نماز شماست. در سوره مبارکه معارف خداوند یه سری آثار دیگری رو در پرتو نماز برای ما نام میبرد، من بعضی از این آثار رو اشاره کنم. از آیات 19 سوره مبارکه معارف که اینگونه شروع می شود ان الانسان خلق حلوعا، خدا می فرماید طبیعت انسان یه طبیعت حلو و حریصی است، این حرص تو سرشت بشره، ولی این حرص یه جاهای خیلی خوبه. کجاها خوبه؟ حرص تو عبادت، حرص در خدمت، حرص در علم. یکی از صفات متقین و امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید حریصن فی العلم، اینها تو علم و دانش حریصن، سیراب نمیشن، اشباع نمیشن، متوقف به یه حدی نمیشن، تو خدمت گذاری خستگی ناپذیرن. این صفت حرص صفت خوبی است، اما در یه جاهای مخصوص. بله حرص تو دنیا طلبی خیلی بد، آدم اگر تو دنیا پرستی حریص شد هر چه بیشتر به او بدن تشنه تر میشه. امام صادق میفرماید مسئله دنیای شما مسئله آب شور دریاست، هر چه آدم تشنه از این آب شور بنوشد تشنه تر میشود، آتش او بیشتر میشود، تا اینکه این آب شور زیاد او رو میکشه. این وضعیت دنیاست. یک سخن دیگری امام صادق دارد، حضرت میفرماید چهار چیز مردم دنبالش هستند، خیلی عجیبه، یکی عزت، یکی آسایش، یکی کمی ناراحتی و دیگری بی‌نیازی، ولی خیلی از مردم بیراه میرن. امام میفرماید عزت رو خدا در بندگی خودش قرار داده، مردم در تملق به دیگران گفتن جستجو میکنن. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تنرها کن تا همه جانت کنن. میخواید عزیز باشید، عزت در پرتو بندگی خداست. بندگی خدا کنید ببینید چگونه شما رو عزیز میکنن، چگونه محترم میکنن، چگونه محبت شما رو در وجود بستگان شما قرار خواهند داد و ارادت اونها رو متوجه شما خواهند کرد. پدرها اخلاق داشته باشید ببینید فرزندهای شما جانشون رو قربان شما نمیکنن، متخلق به اخلاق باشید، با اخلاق. البته حالا بحث اخلاق یک بحث دامنه داری است، ما اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی، اخلاق معاشرت. مثل آیت الله العظمای صدر، ایشون شب میاد در خانه بسته کلید نداره، تو کوچه می نشیند تا سحر که در نزنه زن و بچه از خواب بیدار بشه. با 5 دقیقه پشت در بمونه می چی دیگه، می خواهیم کنفیکون کنیم، امام صادق میفرماد عزت رو خدا در بندگی خودش قرار داده، مردم تو تملق به دیگران جستجو میکنن بهش نمیرسن. آسایش رو خدا در کمی زاد و توشه دنیا قرار داده، هرچی دنیاتون گسترده بشه آسایشتون کمتر بشه. کمی ناراحتی رو در کمی وابستگی به دنیا قرار دادن، هرچی وابستگی به دنیاتون بیشتر شد ناراحتی هاتون بیشتر بشه. بی‌نیازی رو خدا در قناعت قرار داده، مردم تو زیادی مال دنبال میکنن، هرچی مال بیشتر بشود وابستگی انسان بیشتر بشه. خب قرآن میفرماد انسان ها حلوان، اما این صفت حلو بودن صفت خوبی است تو مسیر خودش. قرآن میفرماید اذا مسه الشر جزوها، خیلی از مردم اینجوری هستند وقتی یه مشکلاتی تو زندگیشون پیش میاد جزع و فزع میکنن، ناراحتی میکنن. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم خدا یه خیری بهشون میده دستشون رو باز میذاره. یه بنده خدایی میخواست بره حج، آمد خیلی هم عجله داشت، باید آقا من فردا دارم میرم حج، 8000 دلار داشت با خودش میبود، همراهش بود، حرف شاید حدود 10 ساله. خیلی هم وضع مالیش خوب بود، چندین تریلی داشت، ماشینای متعدد، گاراژ. اون موقع 5 میلیونی آقا بدهکار شد، با دلارم دست به دست کرد. بعد گفت خب آقا شما خیلی حالا به ما محبت کردید، مشکل ما رو حل کردید، ما خب وظیفه‌مون دست به دست کنیم، ما یک وظیفه‌ای داریم دیگه. حالا تو نیت طرف که نیستیم که میخواد بده یا میخواد نده، اون با خودش مربوطه. گفت حاج آقا من دلم میخواد یه کاری برای شما بکنم، یه خدمتی، یه چیزی از ما بخواید، ما از اونجا براتون بیاریم. گفتم ما چیزی نمیخوایم، به یاد ما باشی بهترین سوغات. هی اصرار کرد، ما این رو هم از آیت الله والد یاد گرفتیم، حالا شما هم به کار بگیرید خیلی خوبه. به یه زائری گفتم که حاج آقا خیلی زرنگی کردی، از اول تا آخر سفر به یادت بودی. اینم هر کی خداحافظی با شما میکنه میگه چی میخوای، این رو داشته باشید امروز. بگید آقا اول سفرت که رسیدی یه تسبیح بخر، کارم به قیمت تسبیح نداشته باشه، هر چی هست، و بهش ذکر بفرست. و تو این اماکن متبرکه، حالا مثلا عراق هستی، عربستان هستی، ذکر میفرستی، به یاد ما هم باشی، تسبیح هم متبرک میشه تو اون فضا و مکان. بعدم که آمدی تسبیح رو به ما بدی، از این تسبیح رو روز اول که میخره، هر وقتی تسبیح رو میره به یاد شما میافته، وقتی که تو دستشه اتوماتیکوان به یاد شماست. ما گفتیم که آقا یه دونه تسبیح شما بگیر. آقا نه، یه دونه تسبیح که قابلش رو گفتم نه، ما چیز غیر از تسبیح نمیخوایم، همین تسبیح رو بگیر، ذکرم بهش بفرست و بعد همین تسبیح رو برای ما بیار. گفت نه آقا یه چیز قیمت داشته باشد. گفت نه، همین بی قیمت خیلی قیمت داره. رفت، 10 سال میگذرن، نه تسبیح، نه خمس، نه جمال نورانیش رو اصلا دیگه ما ندید. یه چند بارم پیغام فرستاد، نه آقا زنده است. که حالا به آقا بگید انشاءالله خدا به امون بده. الله اکبر، خدا به امون بده، خدا چقدر بده. یه آقای آمد گفت آقا وضعی نیست، بازاری نیست. گفتم خدا چقدر بهت بده، چند میلیون سرمایه داری، چرا ناشکری میکنی؟ وضعی نیست یعنی چی؟ بگو الحمدلله. خدا میفرماد آدم های حلو یکی از صفات بدشون اینه که وقتی بهشون میدیم نمیدن، وقتی ازشون میگیریم جزع و فزع و قمر بنی هاشم و امام حسین و در خونه همه میرن. دنباله آیه قرآن میفرماد الا المسلمین. حالا ببینید نماز چه میکند، اینا آثار تربیتی نمازه. این نمازی که خدا این همه در قرآن اهمیت براش قائل شده، آثار نماز رو خدا بیان میفرماد. نمازگزاران این گونه نیستن، یعنی خدا وقتی بهشون میده میدن، وقتی هم خدا نمیده ناسپاسی نمی کنن، کفران نعمت نمی کنن. الا المسلمین الذين هم على صلاتهم دائمون. مسلمین این گونه هستن، نمازهاشون تداوم داره، گاهی بخونن گاهی نخونن نیستن. این یکی از تعریف مسلمینه. پس مسلمین واقعی کسانی هستن که همیشه نماز میخونن، ماه رمضان فقط انس با نماز ندارن، پیوسته مسلی هستند و نمازگزار. دومین آثار نماز، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نماز انسان رو درد باور پرورش میده. انسانهای مسلی تو اموال خودشون برای سائل و محروم حقی رو معین میکنه. سائل میگن کسی که میاد میگه اظهار میکنه دا گرفتارم کمکم کن. این سائله. محروم اونه که افتت نفس دارد نمیاد بگه، محتاجه اما بیان نمیده. در روایت داریم اگر ندادید به کسی که محروم ناگزیر شد بشه سائل، یعنی اونقدر به استشار آمد که اومد گفت دیگه پولی که بهش میدید پول آبروش. عالی ترین نوع صدقه این است که وقتی به کسی هم کمک میکنید دیگری متوجه نشود، حتی میگن خود گیرنده صدقه هم نفهم. در حالات وجود مقدس امام صادق دارد که حضرت وقتی فقیر میومد خدمت ایشون، امام پول رو کف دست میگرفتن، اینجوری میفرمودن بگیرید، طرف از کف دست حضرت برمیداشت. بارها شده بود این صحنه رو از امام صادق دیده بودند. این وقت کسی سوال کرد یا ابن رسول الله چرا اینجوری مثلا شما صدقه میدید؟ امام فرموده بودند در بین تمام اعمال واجب و مستحب، از نماز، روزه، حج، خمس، زکات، هر چه که هست، تنها عملی که گیرنده مستقیم آن خود خداونده، یعنی خدا تحویل میگیره. نمازتون رو مأمور معین کردن، روزتون رو مأمور معین کردن، حجتون رو مأمور معین کردن برای ثبتش، هر کاری که میکنید صدقات رو خود خداوند تحویل میگیره. گیرنده صدقه مستقیم ذات اقدس الهی است. امام صادق میفرمودن چون صدقه را خدا تحویل میگیره، من نمیخوام دستم ما فوق ید الله قرار بگیرد. دست فقیر داره میاد میگیره، اما در باطن ید الله اخذ میکند این صدقه را.